مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنند.
جلسه ششم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
98 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما بعضی از سوالها که خیلی فوریت یا اختصار یا اهمیت پیدا میکنن ابتدای بحث جواب میدیم. نمیدونم حالا به چه دلیل اجازه بدید چند تا سوالی که اینجا مطرح شده پاسخ بدم. بنده اینجا انتقاد کردم از سریال تلویزیونی که شیطان رو به تصویر کشیده بود. بعد دوستان فرمودن که شما مثلا خودتون از معجزه حرف میزنید. بله، من از معجزه حرف میزنم. پیغمبر هم معجزه آوردن. کرامت اولیاء خدا هم خودش از معجزات میتونه باشه، اما معجزه دروغ با معجزه راست خیلی فرق میکنه. یک اتفاق ماورایی دروغ با یک اتفاق ماورایی راست متفاوته. ضمن اینکه من میدونم این فیلم یا سریال، اساساً فیلم ها و سریال ها محصول اندیشه و خلاقیت نویسنده و کارگردان و اینها هست و اساساً همه نمایشنامه ها دروغن، اما بحث مفصلی باید داشت که چه اتفاقهایی ممکن است بیفتد، چه اتفاقهایی ممکن نیست بیفتد. اتفاقهایی که ممکن نیست بیفتد رو اگر کسی به تصویر بکشه غلطه. اتفاقهایی که امکان دارد بیفتد رو اگر کسی به تصویر کشید اون فیلم درستیه. شما بشینید یه سناریو بنویسید، یه کسی رفته مشهد شفا پیدا کرده، این امکان داره بیفته، ولی شما دروغ نوشتید، این اشکال نداره. برای نمایشنامه نویسی اشکالی نداره. ولی مثلا بنویسید که یه نفر با این ویژگی ها رفت مشهد شفا پیدا کرد، وقتی یه آدم عارفی بیاد نگاه کنه میگه نه، کسی با این ویژگی ها شفا پیدا نمی کنه، داستان تو باید اصلاح کنی. کسی با ویژگی های دیگه شفا پیدا میکنه، نه با این ویژگی ها. ما میتونیم معجزه در داستان هامون نقل کنیم، اما معجزه ای که اتفاق افتادنی باشد نه اتفاق نیفتادنی. در ارتباط با این سریال وقتی که من ایراد میگیرم، ایراد من برمیگرده به عوامل بسیار زیادی که توی این سریال وجود داره و این تو این داستان وجود داره و باور نکردنی این رو قرار نمیده، بلکه از نظر علمی یا عرفانی اتفاق نیفتادنیه. آدم احساس میکنه یک نوع سطحی نگری، یک نوع گرت برداری غلط از معجزه داره توی این فیلم به نمایش در میاد. بعد من تشبیه کردم به گوساله سامری. امیرالمؤمنین هم در این باره تو خطبه قاصه نهج البلاغه سخن به میان آورده اند. در این باره اگر خواستیم صحبت بکنیم بحث مفصل میشه، فقط من آغازش رو اشاره کردم. فرمودن شما خودتون داستان ساعت مچی که اون استاد خلق کرده آوردید. بله، خلق کردن اتفاقی است افتادنی، ولی داستان این فیلم اتفاقی است نیفتادنی. خب چیکارش کنیم؟ هر کاری که آدم دلش خواست که نمیتونه به خدا نسبت بده به عنوان معجزه. قواعد بسیار پیچیده‌ای داره که اجازه بدید بهش وارد نشیم. بعد اساسا اینکه معجزه نقل نشه، بنده خودم در بسیاری از جلسات عمومی معجزه و کرامت نقل نمی کنم. حرف درستیه، مردم آخر زمان باید بدون معجزه اگر ایمان بیارن تذکر دادن، تذکر درستیست. بعد می فهمم که برای فیلم های مذهبی انتقادهایی که کردید راه حل ارائه ندادید. بله من راه حلم نمیتونم توی این جلسه ارائه بدم، راه حلم الان توی جمله به شما عرض میکنم. باید فیلمساز یا حکیم باشه یا عارف باشه، اینجوری بگم، یا عارف باید باشه، به شهود عرفانی در ارتباط با حقایق هستی رسیده باشه، چند درصد هم رسیده باشه بسه، یا حکیم باید باشه، یه مقداری هم حکمت داشته باشه کفایت میکنه، یا عالم باشه، عالم کامل انسانشناس، حداقل موضوع علمش هم انسانشناس باید باشه. بعد دیگه هر کاری اون کرد درسته، هم راه حلش. نه هر کسی بلند شه بره فیلم سازی بکنه. وقت دوستان فرمودن که چرا این رو به اصطلاح، حالا میشه قواعدش هم ذکر کرد، بعد میفرمان که این دیدگاه ها رو در جلسات دوستانه با هنرمندان مطرح بکنید. شما چه پیشنهاد عجیبی میدید؟ امروزه هنرمند یعنی کسی که بیاد پای منبر بشینه، بشینه سخنرانی گوش بده؟ خیلی پیشنهاد عجیبی میدید. من یکی از هنرمندان بسیار مشهور 15 سال پیش بهشون گفتم که بیاید من یه صحبتایی دارم، گوهاجی جون ما خودمون گوشمون این حرفا پره، اصلا اوستای این مسئله مذهبی هستیم، بهش صریحا خیلی عذر میخوام، گوش بودم بیا بشین پای منبر من. خندید و گفت ما خودمون بچه هیئتی هستیم، راستم گفت. بعد از 15 سال امسال یه بنده خدای دست اینو گرفته بود آورده بود پای منبر ما. من ایشون اصلا با هم رفیقیم، رفیق 20 ساله ایم، رفیقم هستیم تازه، اونی که رفیق نیستیم دیگه هیچی. امسال این بنده خدا گفته بود که آب در کوزه و ما تشنه لبان، میگه من چرا تا حالا منبرهای فلانی رو گوش نکرده بودم. در جلسه که ایشون حضور داشتن من یه بحثی کردم به مناسبت، گفتم برای فلان مشکلات تو مملکت کافیه ما یه دونه کارگردان با شعور داشته باشیم. اهانتم کردم دیگه، جسارت کردم. تمام طول مدت گریه میکرد، مردم میخندیدن، ایشون عشق میریخت. بعد گفته بود همه حرفا درسته، رفیق ما نمیاد بشینیم صحبت کنیم. الان من درد دل میکنم با شما، اصلا بنا نیست. شما فکر این حرفا حرفای امروز پارسال پیارسال بنده است؟ بنا نیست هنرمند بشینه متوازانه حرف گوش بده. فقط بناست هرچی به ذهنش میرسه به تصویر بکشه. همین. بنده طلبه هستم، میام برای شما صحبت میکنم. بنده 15 سال پیش، نه 18 سال پیش، مثلا بچه ها میگفتن تو جبهه، مثلا من منبر درجه 1 میرفتم. اون زمان اومدم رفتم پیش استادمون گفتم که آقا من دارم حرف میزنم گرفته. گفت برو مغازتو بچرخون دیگه، آخر زمان شده بچه ها هم حرف میزنن. گفتم نه من میترسم حرف به سلیقه خودم بزنم، بعد با هنرنمایی حرفو چرب و چلیش بکنم به خورد مردم بدم، مردم گریه کنن، چه فایده داره برای من؟ من مردمو گریوندم، میخوام حرف درست باشه، میخوام خدا مردمو بگریونه. گفت حرفای آدم حسابی ها رو میزنی. از اون به بعد اون استاد ما شروع کرد ما رو به شاگردی پذیرفتن. و باید بمیری تا خودت نباشی که دیگری از زبان تو حرف بزنه. الان افتخار هنرمندای جامعه ما اینه که من حرفی که دلم میخواد میخوام بزنم، اول بزن حتما خراب میشه. اصلا هنرمند، من میگم هنرمند باید آینه باشه، آفتاب بیفته توش، خورشید بیفته آفتابش برسه به مردم. شما شما پیدا کنید سلام منم برسونید. علنی من افشاگری میکنم، علنی مردم رو از رادیو تلویزیون، از به اصطلاح سینما دور میکنم، علنی این کار رو میکنم تا یه انقلاب فرهنگی تو جامعه ما بیفته. کارگردانی که فیلم مذهبی میسازه، شما خواهش میکنم ازش بپرسید تو چند تا کتاب اسلامی خوندی؟ حداقل که عالمه، حکیم هیچی، عارفم خداحافظ شما. چند تا هنرمند داریم که مثل شهید آوینی، شهید آوینی مال دو دهه پیشه، مثل شهید آوینی متنی که نوشته با رفقا دارم نمیشه مقام معظم رهبری، میفرماید که نگید به مقام معظم رهبری من نوشتم متنا رو. آقا سه مرتبه تو جلسه تقدیر میکنه، میفرماید که این متنای شما رو کی مینویسه؟ اینا نمیگن چیزی، بگن این آقا شما بودی نمیگفتی من نوشتم که تشویق آقا تشویق بکنه خوشحال بشه؟ تا آخر سر یکی از هنرمندا از کوره در میره، میگه که از همکارای آشای آقا ایشون مینویسه. آقا آمفران باریکلا آفرین، قایم میکنه خودشو. هنرمند پیدا کنید که کار عالی انجام بده، خودشو قایم کنه. بالاخره یا شهید آوینی بی خود اینجوری بودن، زیادی خوب بودن، یا اینا حد اقلشه. من شهید آوینی رو بوت نمی کنم، حد اقلشه با وضوع آدم پای میز مونتاژ بشینه، حد اقلشه. اصلا کی گفته هنر باید دست غیر عرفا باشه؟ بعد ما برای اینکه این بساطو به هم بریزیم باید چیکار کنیم؟ میگیم نازی خیلی خوبی تو، دورت بگردم الهی. بله من در جمع مسئولین صدا و سیما نشستم انتقاد کردم از سریال. حاج آقا حتما ما برنامه میگذاریم شما بیاید نقد بکنید پخش بکنیم. باشه. ولی حاج بعد تلفن میزنن به من موقع دعوت کردن، حاج آقا بچه ها زیاد زحمت کشیدن. گفتم آقا من نمیام، عملگیه مگه؟ آقا من چون تو راه خیلی از قم میکوبم میام اینجا، اینجا هرچی کفر گفتم ایش که بهم نگه بالا چشمت ابروه زحمت کشیده از قم اومده اینجا، مجازه که کفر بگه. گفتم تو رو خدا شما دنبال ارتقا هنر نیستید، شما دنبال اداره مغازه خودتونید. من به شدت معترضم. حرف اول تو صدا و سیما کی میزنه؟ کدوم نیروهای فکری هستن؟ من ببینم قبولشون دارم یا نه. من باید قبول داشته باشم، من به عنوان یه طلبه، به عنوان شهروند باید بفهمم این چند مرده علاجه. بچه هم میخوام بشینم پای تلویزیون، چه تدبیری پشتشه؟ وقتی که من میپرسم میگم این کارو چرا کردی، دلیل غلط به من اعلام میکنه. میگم خب این غلطه، میپرسم. شما فکر نکنید من با بعضی از مسئولین صدا و سیما صحبت میکنم، میگم این کارو چرا انجام دادید؟ میگه به این دلیل. میگم خب این غلطه. ایام دوم خوردادم با خود مثلا آقای حجاریان یه بار صحبت کردم، گفتم این جور تیز زدن این چرا انجام میدید؟ اینجور نیستش که بشینم اینور حسی خوش هم نیاد پشت بلنگو بگم. شما مطمئن باشید یه چیزی رو من اینجا میگم حتما به همه گفتم، گوش نکردن دیگه دارم اینجا میگم. بعد میگن که میفرماین که من البته از این سوال ها لذت بردم، ما منتها دردمندانه حرف میزنم دیگه، شما میدونید چه خبره. میفرماین که مثلا خود شما از خدا راحت تر حرف میزنید، باعث اقبال عمومی به شما شده. این خلاقیتی که شما در صحبتتون دارید شباهت با خلاقیت هنرمندان در ساخت فیلم های مذهبی نداره؟ نه که نداره. بنده از همه تقاضا میکنم آقا مفاهیم پیچیده دینی رو ساده کنید برای مردم. نه غلط، ببین غلطش نکن، سادش کن. بنده هم اگر ابروشو میخوام درست کنم چشمشو در بیارم ایراد داره، درسته؟ بعد اینام همین کارو میکنن، عادت و همول احسان. اینا اول چشمو در میارن بعد شروع میکنن ابرو درست کردن. خب این بله شباهت نداره. هر خلاقیت و تبلیغی که خلاقیت تبلیغ نیست. خیلی نکته است اینا رو دقت بکنید. اون تو الان نمیخوایم. در آخر آیا بهتر است ما فیلم های جذاب داشته باشیم که ممکن است تحول در ما ایجاد کند یا نه؟ بهتر است تا زمانی که نمیتونیم بدون نقص فیلم بسازیم اصلا سراغ تمرین و آزمایش هم نریم. اصلا سراغ تمرین و آزمایش نباید بریم. من نظرم اینه. ببینید خیلی ساده من به شما صحبت کنم. فیلم های بی ضرر صدا و سیما مردم رو امروز بیدین میکنه. یه بیدینی نامرئی. هیچ کی هم نمیتونه گردن صدا و سیما بندازه. چون فیلم مذهبی یا فیلم بی ضرر، فیلم های اجتماعیش که مذهبی نیست، فیلم های بی ضرره دیگه. این فیلم ها میاد یه غذای ناقصی رو به ما میده. این غذای ناقص موجب میشه که جهاز هاضمه روحی مردم، ذائقه روحی مردم تخریب بشه. آقا بنده اینجا در محضر شما چند تا کار انجام میدم. یکیش دینداری عوامانه رو بذاریم کنار، درسته؟ دینداری عوامانه رو بذاریم کنار، درسته؟ بعد معتقدم دینداری عوامانه امروز تو جامعه ما ضرر داره، جوون و پاسخشو خوب نمیده، ناخودآگاه جوون با دین در میفته. بعد صدا و سیما فیلم مذهبی بسازه دینداری عوامانه رو ترویج بده، موجب همون در افتادن جوونا با دین شده. پای فیلم نه، یکم اونورتر یه تیر میزنه به قلب طرف، چند قدم میره اونورتر میخوره زمین. آقا مؤمنین باید تکلیف خودشونو با مرگ روشن کنن. بترسی از مرگ همیشه بد دینداری میکنی. بد دینداری کردنت حال بقیه رو به هم میزنه. حال بقیه که به هم خورد بیدینی بکنن راحت ترن. ترسیدن از مرگ، ترسیدن غلط از مرگ. تلویزیون میاد یه فیلم درست میکنه، ترسیدن غلط از مرگ رو به ماها یاد میده، بعد ما در اثر ترسیدن غلط از مرگ، شما بچه خوبی هستی، بلند میشی اون شب نماز شب بخونی. ولی در سطح جامعه ترسیدن غلط از مرگ از بین نمیره، تقویت میشه. بعد با یکی دو تا واسطه منظورم رو رسوندم. میدونید بندم چی میگم دیگه. بنده معتقدم فیلم ضعیف مذهبی نسازیم. فیلم ضعیف اجتماعی نسازیم. آقا مردم همین یه مقدار تأثیر خوبی که میپذیرن از چی بپذیرن؟ من چه میدونم؟ به من چه ربطی داره؟ برن قرآن بخونن، از این فیلم نگیرن، یک همی آدم های بدی بشن، بعد یه دفعه دلشون تنگ میشه میان آدم های خوبی میشن. برن بپرسن، برن کتاب بخونن. بزرگواران حرف نیمه خوب نیمه بد ضررش از حرف مطلقا بد بدتره. یؤمنو به بعض یکفرو به بعض میشه نفاق. یه معنای نفاق چیه؟ دو چهرگی، درونش بده بیرونش خوبه. این نفاقو نمیگم. یه معنای نفاق چیه؟ نصف دینو پذیرفته نصفشو نپذیرفته. اینم یه معنای نفاقه، درسته؟ اکثر فیلم های خوب تلویزیون نصف دینو پذیرفته نصف دینو نپذیرفته، بعد هر دوتاشو ترویج میکنه. میدونی چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ حرف درست آمیخته با حرف غلط به بازار میاد. و این که بدتر از کفره، نفاقه. نفاقم بدتر از کفره. من نمیتونم نشون بدم الان بگم تو فلان سریال این حرف خوبو زد یه حرف خوبو نزد. مثلا تو همین او یک فرشته بود، مرده آدم بدی شد دیگه، بله. خب خانومه هم آدم بدی شد. ولی فیلمساز به خانومه بدرفتاریشو حق داد. حق داد به بدرفتاری. آقا یه خانومی شوهرش بد بشه باید چیکار کنه؟ مثل این خانومه بدرفتار کنه؟ نه، مثل این خانومه بدرفتار کنه. فیلمساز خودشو تو دردسر برخی از چالش‌های اجتماعی ما ننداخت. فیلمساز خیلی توجهش جلب شده به این آقاه، خراب شده بعد میخواد متنبه بشه. خب چون میخواست اونو نشون بده یه رفتار بد رو هم الگو برای خانوما قرار داد. وقت فهوای فیلم به شما میگه که تو این فیلم آقاه بد شد خوب شد، تازه خانوما هم آخر سر لطف کرد این آقاه رو توبهش پذیرفت. بعد این خانومه خودش بد رفتار کرد چی؟ آدم نباید حرف درست تو هم با حرف غلط بزنه. مثل خیلی از فیلم های دیگه که من براتون نمیتونم الان توضیح بدم، ایراد فنی داره. در تعلیمات دینی حساسیت هایی وجود داره. بنده پیشنهادم اینه که تعلیمات دینی غلط ندیم. مگه مسیحی ها حرف بد حرف میزنن؟ مگه حرف بد میزنن یا بد حرف میزنن؟ مسیحی ها مگه چه حرف بدی میزنن؟ شما من بگید. انقدر حرفای خوب هست. همین الان جوانایی که تو تهران مسیحی میشن، یه نفری که جوانای مسلمان رو مسیحی میکنه خودش با من صحبت کرد، میخواست روش صحبت کردن رو من یاد بگیره. گفتم برای چی؟ گفت من میخوام اینا رو میان تو کلیسا باشون صحبت میکنم مسیحی میشن، میخوام خوب کار کنم. گفتم پس همکاریم؟ گفت بله. بعد جایی اومده بود، آخر خودش مسلمون شد. رفت قوم مسلمون شد. آدم من یاد بگیره بنده خدا. چی شد آقا؟ چرا جوانای ما مسیحی میشن؟ به خاطر هزاران حرف خوبی که تو تعلیمات مسیحی همین الان میگن. بده مگه حاج آقا شما چرا متعصبی؟ ببین 100 تا حرف خوب، 99 تا حرف خوب میزنن، یه دونهشو نمیزنن، میشه انحراف. توضیحش هم سخته. میان حرفای خوب از طرف زرتشت میزنن، راست میگه. خب فرقش کجاست با حرف خوبی که پیغمبر گفت؟ خواهش میکنم دقت کنید، حرف خوب زدن باید کامل باشه، همه جاشو دیده باشن. بنده خودم خیلی نقص دارم، خیلی ضعف دارم، بیش از حد، بیش از حد و اندازه. ولی سالها پیش علما رفتم، آدمایی که همین الانم هستن، از قدیم تا الان پیش چه علمایی رفتم، گفتم من اینو میگم که اون آقا تا آخرش بخونه بعد بگه. نمیخوام بگم چی میگه، مثلا بگه که تو نه همشو دیدی درسته، برو. ما تو حوزه به طلبه ها میگیم که آقای طلبه حرفای خوبی که میزنی غلطه، بگو بهت بگم. یکی از امتحان هایی که ما میگیریم تو رشته تخصص تبلیغ اینه، حرف خوب بزن غلط حرفتو بگیریم. بعضی ها هستن که بله حرف خوب میزنن غلطه، یا جهتگیری غلطه، یا نقص داره، یا به اضافه یه دونه بدیه، یا تورم و افزایش و کاستی حجمی خاص پیدا کرده، مثل کاریکاتور یکی هست که دماغش رو یکی گنده بکشی دیگه واقعیت نداره. خیلی کار دینی انجام دادن سخته. بله بنده ترجیح میدم که فیلم ساخته نشه، اصلا اینجوری نیست. بابا جوون میاد با من مشورت میکنه، میگه من این مشکل رو چیکار کنم؟ میگم که حالا برو مثلا این کار رو انجام بده. یکی دو سال میاد میره تا بعد از یکی دو سال من بتونم حرف درسته رو بهش بزنم. کلی جلو اومده، بعد از یکی دو سال میرم نه ظرفیت پیدا کرده، بهش میام ببین اینایی که من بهت گفتم غلط بودا، تو مشکلات داری، تقصیر خودته، این ایرادو داری. من خودم حواسم هست بهش دارم یه حرف درست میزنم، حرفیه که باید پس فرداش بگم غلطه. اگه بهش نگم غلطه، این دین غلطه که من بهش ارائه دادم. یا آیه قرآن براتون بخونم. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذای خودش نگاه بکنه. روایت مفسرین میفرمان فلینظر الانسان الی طعامه، مهمتر از طعامی که بره در معده شریف شما، منظور در این آیه قرآن طعامی است که در اندیشه شما قرار میگیره. لذا فداتون بشم، وسواس داشته باشید حرف از کی میشنوید. هر فیلم دیدنی هم حرف از کارگردان شنیدنه. اگر کارگردان رو به عنوان مربی اخلاق خودت قبول داری یا علی، گر در خانه کس هست چند حرف بس هست. بنده این سختگیری رو بهش معتقدم. اصلا معتقد نیستم فیلم برای سرگرمیه. بله سرگرمی هم یکی از ویژگی هاشه، مثلا غذا برای خوشمزگیه، خوشمزگیش هم یکی از ویژگی هاشه. ولی بستنی میخورید، شما شیر خوردید دیگه، خوردید. شما نمیتونید بگید من ایست خوشمزه میخورم، به زهر حلاحلی که توش گذاشتن کاری ندارم. خب ای بابا خوشمزه است، منتها چیز زهر سیانور رو توش ریختن. بگید من به خاطر خوشمزگیش هاست خب میخورم. ای بابا این سیانور مرحوم میشی شما، من باید بیام ختم، وقت ندارم بیام برات سخنرانی بکنم. میگه چون من برای خوشمزگیش میخورم. خب برایش خوشمزگیش یه غذای سالم بخور. سیانور چرا میخوری؟ مثلا عرض میکنم ها. بگذریم و رد بشیم. یه صلوات خط بفرمایید. بحثی که داشتیم در مورد با خدا بودن بود. با خدا بودن در مقام اندیشه این بود که خدا رو بشناسیم و باور داشته باشیم. بشناسیم و باور داشته باشیم یعنی چی؟ خدا رو بشناسیم که خدا چگونه با ما هست، خدا رو بشناسیم که کیست، چیست، خدا رو بشناسیم که با ما چه ارتباطی داره، خدا رو بشناسیم که چه ارتباطی باید باهاش داشته باشیم. یعنی تمام آگاهی های مربوط به با خدا بودن رو داشته باشیم. این یعنی یه آدم با خدا در مرحله آگاهی و اندیشه. در این باره زیاد صحبت نکردیم. با خدا بودن در مرحله آگاهی کار نسبتاً آسونیه. آدم میره آگاهی‌های خودش رو جمع می‌کنه و این با خدا بودن رو، زمینه فکریش رو برای خودش ایجاد می‌کنه. مثلا شما یکی از آگاهی‌هایی که خوبه بدونید اینه که هر اتفاقی تو زندگیتون می‌افته پشت سرش خدا ازتون یه چیزی می‌خواد، یه رشدی می‌خواد، اتفاق خوب، اتفاق بد. اینا رو باید مثلا آدم بدونه. اجمالش رو بعضیا میدونن، دقیقش رو بدونیم. دقیقش رو بدونیم. اگر یه کسی با خدا باشه در محل اندیشه، این آگاهی طلایی، فوق طلایی رو پیدا میکنه. ما وقتی که یه نعمتی یه دفعه غیر مترقبه از آسمون به دستمون میرسه، وای خدا چی کار کردی تو، من اصلا انتظارش نداشتم، عجب خدایی بودا، به خدا نسبت میدیم. درسته؟ دیگه کجا به خدا نسبت میدیم؟ یک بلای غیر مترقبه ای هم به سرمون بیاد، اونجا یه دفعه خدایا چیکار داری میکنی با من، خدایا شکرت، خدایا صبر، خدایا حکمتت، اونجا هم یه دفعه خدا رو میبینیم. کجاها خدا رو نمیبینیم؟ اونجایی که خدا زندگیمون رو به شدت عادی کرده و رفته کنار، معمولا اونجاها نمیتونیم خدا رو ببینیم. کجاها زندگی ما به شدت عادیه، نه فشاری هست، نه تحریکی هست، نه ترساندنی هست. لحظات آزادی ما کجاست که لحظات غفلت ماست؟ سرم خورد به دیوار، یه دفعه گفتم آخ خدا. خب معلومه سرت بخوره به دیوار آخ خدا میگی. یه دفعه یه نعمت غیر مترقبه رسید آخ خدا. بله اونجا هم آخ خدا میگی، ولی این خدا وقتی که زندگیت به شدت عادیه، داری به شدت ساده زندگی میکنی، به شدت آزادی، خودت تصمیم بگیری، تحت هیچ فشار خارجی نیستی، زندگی یهویی نداری، هیچ اتفاق یهویی تو زندگیت نیفتاده، اون خدا همونجا هم هست، همونقدر داره باهات بازی میکنه که موقع بلای یه دفعه‌ای یهویی، که موقع نعمت یهویی، خدا اونجا هم باهات هست. اونجا هم میدانی که خدا داره باهات کار میکنه. هر موقع خدا بهت فرصت تصمیم گیری داد، امکان تصمیم گرفتن داد، هیچ فشاری هم برات نگذاشت، اون موقع خدا داره نگاهت میکنه، حواست هست. اینجا هم تو باید با خدا باشی. با خدا بودن آگاهی هایی رو نیاز داره. بعضی ها اصلا آگاه نیستن که اون لحظه ای که تو جدی باید خدا رو به پای، خدا با تو، خدا ازت چیزی میخواد، خدا نگاهت داره میکنه، تو باید به خدا خودتو نشون بدی، اون لحظه ایست که زندگیت به شدت عادیه، به شدت عادی. کی ما باید به یاد امام حسین بیفتیم؟ حاج آقا ما بگیم، شما نگو خواهش میکنم، شما بگی خراب میکنی، این یه نفره که همیشه خراب میکنه. حاج آقا نه ما بگیم، بفرمایید تو مجلس روزه بفرمایید. دیدی گفتم خراب میکنیم؟ تو اینه که دیگه خودمون میدونستین دیگه، ولی سوالی همچی سوالی طرح نمی کردیم. حاج آقا یه جای دیگه هم هست بگیم، وقتی ماشین داره میفته تو دره، وقتی زیارت میریم، زیارت کربلا میریم، وقتی که همچی چی اتفاق قلمبه سلمبه از آسمون بیفته، درسته؟ اینجوری این موقع باید یاد امام حسین، این موقع ارزش نداره بیاد امام حسین بودن. بیاد امام حسین بودن میدونی که یه، گفتم یه بار قصهشو براتون، یکی از علمای کربلا قدیم که چای اومده بود، استکان نعلبکی، اینا میدونید کلمات روسیه، استکان نعلبکی، باب شده بود چای خوردن، از اون طرف اومده بود. بعد مسلمان همه چای میخوردن، دم میکردن، چای میخوردن، این آقای نمیخورد، میگو من نمیدونم این چیه، میگفتم بابا یه گیاه مسکرات که نیست که مست کن آدمو، بذارید بخورید، نمیخورد، احتیاط میکرد، آدم عالم ساده ای بود. من سادگی رو نمیخوام ترویج کنم، اما یه چیز دیگه میخوام بگم بابت سرگرمی رفتیم تو قصه. شب خواب میبینه، متوسل میشه به امام حسین، خیلی مورید امام حسین هم بوده، آقا امام حسین من چای بخورم یا نخورم؟ آقا امام حسین میاد تو خوابش میفرماید که چای بخورید، اشکال نداره، اما هر چایی رو خوردید یادی از لب تشنه ما هم بکنید. یاد امام حسین کجاات باشه؟ توی زندگی به شدت عادی، به شدت ساده. ما کجا باید با خدا باشیم؟ تو روند عادی زندگیمون. یه حرف زدیم، این حرف برای چیه؟ برای پر کردن با خدا بودن در مقام اندیشه. با خدا بودن در مقام اندیشه یعنی آگاهی های لازم درباره با خدا بودن رو آدم در اندیشه خودش داشته باشه. مثل همین وقتهای به شدت عادی، اون وقتها رو بپایید. شما میدونید که یاد ما از امام زمان باید تشکر کنید؟ حاج آقا ما بگیم، ببین دوباره میخواد بگه. الان من میدونم چی میخواد بگه، حتما یه کوری شفا پیدا بکنه و یه بینایی کور بشه و دیگه تو بیابون گیر کنی، تنها بشی. و شما هر موقع از سر سفره بلند شدی یه ابن الحسن بگو آقا ممنونتم، چون تو همه قضا رو مهمون آقای امام زمانی. به همین سادگی با خدا بودن اینجاست. مردم توجه به این امور ندارن. با خدا بودن در مقام اندیشه یعنی اطلاعات لازم رو برای با خدا بودن تو مقام اندیشه خودت داشته باشی. مثل همین حرف و توضیح این حرف که دیگه نیازی نیست. با خدا بودن در مقام عمل توضیحش رو جلسه قبل بیشتر دادیم. گفتیم اوامر الهی رو مرحله اول اوامر الهی رو اجرا کنی، دستوراتی که خدا داده عمل کنی، چیزایی هم که گفته عمل نکن عمل نکنی. مرحله دوم با خدا بودن در مقام عمل اینه که هر کاری میکنی حتما خدا دستور داده باشی که بکنی، هیچ کاری رو از رو در میل خودت انجام ندی، چون اصلا آدم عاشق نمیخواد بی دستور کار بکنه. فرق عشق به معنای حقیقی کلمه با هوس اینه. معشوق به عاشق به معنای واقعی کلمه دوست داره فقط به اشاره معشوق عمل بکنه، ولی عاشقان به معنای هوسرانانه کلمه دوست دارن معشوق به هوس اونها رفتار بکنه. کی حال میکنن؟ معشوق طبق میلشون عمل بکنه. حالا من یه نتیجه بگیرم برم تو خاکی، هر موقع دعا مستجاب بشه تازه یکم کم میاره آدم، اونجایی که دعا مستجاب نمیشه تازه آدم حال میاد عاشقیش، میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این که خیلی محکم ضد حال زد به من، این معلوم میشه که خبری هست، رابطه برقرار، سیم بسته. انشاءالله انشاءالله نفرین بکنم شما رو، روتون کم بشه، این بلا به سرتون بیاد، انشاءالله مستجاب و دعوه بشین. اون وقت چهار تا دعا کنید، همچی زود دعاهات مستجاب بشه. اون وقت ببین دلتو ببینم، دلت گرفته، قصه تو دلت پر شده، اون وقت حس و حالتو نگاه میکنم. اون وقت میای به خدا میگی خدای با من عادی باش، خدای من بی ظرفیتم، خدای با من عادی باش، یکی رو جواب بده یکی رو جواب نده، خدای دنیا رو به میل من در نیار. با خدا بودن در مقام عمل، این مثال بود برای کدوم بحث، با خدا بودن در مقام عمل معناش در مرحله دوم این استش که هر کاری بکنی اون دستور بده، نه تو بخوای او اجرا بکنه، او بخواد تو اجرا بکنی. رضا پیامبر بخواد خیلی حال بکنه، مثالشو قبلا زدیم، نماز شب باید بهش واجب بشه، اینجوری بیشتر حال میکنه. مستحب اونقدر حال نمیده، واجب بیشتر حال میده. با خدا بودن در مقام عمل رو هم توضیح دادیم، با خدا بودن در مقام دل رو داشتیم توضیح میدادیم. با خدا بودن در مقام دل یعنی ذکر، یعنی به یاد خدا باشیم. با خدا بودن در مقام دل یعنی با خدا در یادمون صفا کنیم و حال کنیم. ببخشید من این رو قبلا تو بحث چگونه با خدا حرف بزنیم صحبتشو کردم، اینجا دوباره بهش اشاره بکنم. آدم بی شخصیت کیه؟ من میگید آدم بی شخصیت کیه؟ آدمی که برای خودش ارزش قائل نیست، درسته دیگه؟ آدمی که برای خودش ارزش قائل نیست، راحت خودشو به کارهای پست میزنه، راحت برای خودش ارزش قائل نیست دیگه. مثالشو شما بزنید تو رو خدا. آدمی که برای خودش ارزش قائل نیست یکی از مشخصاتش چیه؟ بگم یکی از مشخصاتش اینه که به یاد خدا نیست. چون میدونید چی میگه؟ میگه آقا ما کی هستیم که حالا به یاد خدا بیفتیم خدا خیلی خوشحال بشه، بگی وای بنده من به یاد من افتاد، من اصلا ارزش ندارم. چون خودش رو آدم حساب نمی کنه به یاد خدا نمی افته. گرفتید یا توضیح بدم؟ دوستان گرفتن؟ معلوم شد؟ من آقا میگم که نمیدونم یکی از رفقا اسمشون رو من میگن حسن آقا، حسن آقا تو رو خدا گاهی یه تماس با من بگیر، یاد ما باشد دقیقا مثلا یه تماس، رفتی مکه از اونجا یه تماس با ما بگیر، ما بفهمیم تو به یاد ما هستی، برای ما دعا کن. بعد شما بیای به من بگی ببین فلانی من روزانه هر روز غروبا کنار خانه کعبه برای تو به یاد تو بودم. خب من اینو بشنوم از شما خوشحال نمیشم، چون التماست کرده بودم، چون شما به من لطف داری به یاد من افتادی. خدا شاهده منم برم مکه به یاد تو خواهم بود دیگه، منم تو رو یاد میکنم اگه آدم جوان مردی باشم. من از شما میپرسم، شما چرا هر روز غروب کنار خانه خدا رفته بودی عمره یا مکه به یاد من بودی؟ نه رفیقمه بهم گفته من باید به یادش باشم. شما قبل از اینکه برای من ارزش قائل بشی برای خودت ارزش قائل شدی، چون من التماست کردم، چون من ازت درخواست کردم، تو یه شخصیتی پیدا کردی. نه به من گفته من باید یه کاری براش بکنم. باور میکنید خدا به ما گفته که به یاد من باشید؟ حالا فرق خدا با التماس دعای بنده اینه که من نیاز دارم ولی خدا نیاز نداره. عاشقه دیگه، خدا عاشقه، بدون نیاز میگه به یاد من باشی، یا به خدا به یادش نباشی دلش میشکنه. تو حاضری بری به مامانت بگی مامان من اصلا رفتادم مسافرت 2 ساله، اصلا 2 سال یادتو نیفتادم؟ حاضری اینو بگی به مامانه؟ زشت. خوب کار بدی کردی، نباید اینو بگی، مامانه دلش میشکنه. من چجوری به چه زبونی بگم خدا دوست داره تو به یادش باشی دلش میشکنه؟ تا اینو به کسی بخوام بگم آ میگه والا من راحت حرف بزنم؟ نه نمیزنم راحت، ناراحت بهتر. مگه من آدمم آخه؟ من یاد خدا نباشم چیش کم میشه؟ من چه ارزشی دارم که حالا به یاد خدا باشم؟ براش چه اهمیت؟ بذارید من این توضیح ندم دیگه بیشتر دیگه. کسی که به یاد خدا میفته آدم با شخصیتیه، میگه خدا به من گفته که من به یادش، خدا من به یاد تو هستم. خودشو آدم حساب کرده. شما باور میکنید تو قلبتون نگاهتون میره به سمت خدا، یک اتفاق تو عالم داره میفته، یک اتفاق داره تو عالم میفته؟ باور میکنید همین الان همه به یاد خدا بیفتید؟ هر کی یه ذکری بگه، تو خودتون باشید، تو سخنرانی مخنرانی نباشید، جلسه ملسه نداریم. خدا شبهای جمعه از اذان به بعد انقدر گناه میبخشه، درسته؟ بخشنده است، همچین گناه میبخشه، درسته؟ این آقا نه گریه کردیم نه اتفاق خاصی افتاده، همجوری بیاد خود بخشنده گناه میبخشه. این که جنایت کرده امشب میگه من معذرت میخوام، خدا میگه باش میبخشم. ما داشتیم در مورد خدا صحبت میکردیم، الان همه شما در مورد خدا داشتید فکر میکردید. این که خدا میگه ملائکه من، این الان به یاد من بود، این الان در مورد من صحبت میکرد. شما باور میکنین برای خدا مهمه شما به یاد خدا بیفتین؟ من باور نمیکنم. شما باور میکنین؟ من باور نمیکنم. همین مقدار آدم خیلی راحت میره جهنم، خیلی راحت هم میره بهش، همینه دیگه، همینو ترکش میکنی میری جهنم، همینو انجام میدی میری بهشت. خدا صبر کن یکم به یاد تو بیفتم. به یاد چیت بیفتم؟ خدا فدات بشم بگو. میگه بیا بهت بگم مثلا با حمد و سوره به یاد من بیفتی خوبه؟ قل هو الله احد، یه دونه یا. خدا میگه ملائکه من، این گفت من یه دونه، این الان به یاد من افتاد، زندگی تو عوض میکن. به همین سادگی. خب پس خدا تعویل میگیری، یکی دیگه هم بگم بگو ببینم چی میخوای بگی؟ الله صمد، واقعا پوریا فول. الله صمد یعنی الله فول. پر دیگه بسه همه زبان رو باید بخواه ترجمه کرده میشه که هیچ احتیاج نداری. به یاد خدا افتادی به همین سادگی. آقا ما فکر میکردیم به یاد خدا افتادن یعنی زنجیر انداختن و کسی را از تحت چاه سیاهی و مذلت بیرون کشیدن. خب همینه دیگه، تو درست فکر میکردی، اونم یعنی همین. نه این کسی که 6000 نفر رو به قتل رسونده حالا میخواد از این وضعیت خبیث نجات پیدا کنه بره مثلا چیکار کنه. نه، وضعیت خبیث زشت اینه که آدم به یاد همین خدای نازنین معطرتر از همه گلهای زیبای عالم هستی نباشه. زشتی از اونجا شروع میشه. تو کم کم به یاد خدا نباشی چه ضرورتی داره من به یاد خدا باشم؟ کم کم به یاد خدا نیفتی، هی به یاد خدا نیفتی، روحت افسرده میشه. یاد خدا مثل آفتاب، مثل آب، مثل اکسیژن، مثل هوا برای گل چجوری اون رو پرورشش میده. شما مرض صفت حسادت، تکبر، حرص، هر چیز دیگه ای تو وجودتون اگه هست، خب کم به یاد خدا بودی، اکسیژن نرسیده، کرم زده روحت. باید بیشتر به یاد خدا باشی. به یاد خدا بودم نه سخت نه هیچی. به یاد خدا بودم نه وقتی میخواد نه چیزی. اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. زیاد ذکر منو بگو، زیاد به یاد من باشه. هی به یاد خدا، به بر بهونه ای بهونش خود درست کن. مهمترین عامل غفلت از یاد خدا عدم احساس ضرورت به یاد خدا بودنه.
چون جلسه شما جلسه خصوصیه، من یه ناسزا بگم یه ناسزا، خاک بر سر اون کسی که تو ضرورت به یاد خدا میفته. حتی تو قرآن داریم ما یه جور دیگه، ولی ما دیگه خیلی پسرخاله شدیم و خودمونی و اینا دیگه راحت ما هم نداریم اینجوری صحبت میکنیم. خاک بر سر اون کسی که فقط تو ضرورت ها به یاد خدا میفته. اما خیلی زشته. مهمترین مانع یاد خدا عدم احساس ضرورته. چون یاد خدا نه مثل غذاست، یعنی بخوری معدت پر بشه. چیه یاد خدا؟ خیلی چیز عجیبیه.
یاد خدا اتفاقی است که در دل میفته و در دلش آدم به یاد خدا بیفته و این خیلی انسان رو پیش خداوند متعال ارزشمند میکنه. خواهش میکنم قدم بعدی بحث رو با من بیایید.
وقتی شما یه مقدار به یاد خدا بیفتید، نور یاد خدا رو حس میکنید. وقتی نور یاد خدا رو حس کردید، فرق میکنه زمانی که به یاد خدا هستی با زمانی که به یاد خدا نیستی. وقتی که فرق نور به یاد خدا بودن رو با زمانی که مکدری، روحت مکدره، نور نداره، حس کردی، کم کم یک معده ای در روح شریف شما باز میشه به نام معده نور. معده نور در روح شما، نورش که کم بشه میگه من گشنمه. چی میخوای؟ میگه نورم کم شده. یالا یالا یالا، یاد 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 یاد، هلاک میشه، به خدا قسم هلاک میشه. اون وقت ما ضرورت به یاد خدا بودن رو حس میکنیم. یه دعا کنم توضیح بدم. توضیح نمیخواد نه؟ بگید نمیخواد توضیح. دعا بکنم خدایا احساس نیاز به یاد خودت، احساس نیاز به نور خودت رو در ما ایجاد بگردن. آدم نورش کم بشه احساس نیاز میکنه به این که نورش زیاد بشه. من عالم نور رو ازش براتون حرف زدم؟ ما سه تا عالم داریم، یه عالم ماده، یه عالم روح و روان آدمی، یه عالم نور. عالم ماده مثل معده شریف شما، گشنش میشه، غذا میخواد، قواعد خاص خودشو داره. آدم روح و روان آدمی مثل عاطفه، کم بوده محبت پیدا میکنی، میگه وای من یه کسی دوست دارم نازم بکنه، به من محبت بکنه. آدم ها کم بوده محبت احساس میکنن، این کمبود محبت رو احساس میکنن دیگه، چیزی نباید بگیم. آدم ها وقتی کمبود محبت رو احساس میکنن، کمبود محبت رو احساس میکنن، روان پریش میشن. یه عالمی هم داریم به نام عالم نور. عالم نور چیه؟ هر آدمی به یه مقدار نور احتیاج داره. حاج آقا ما متوجه نمیشیم. این همون که اون از اول داره با من صحبت میکنه. آقا ما احساس نیاز نمیکنیم به نور. بله انسان‌ها احساس نیاز به غذا رو مثل همه بابعی‌های عالم از وقتی به دنیا میان حس می‌کنن، یک کمی رشد می‌کنن، احساس نیاز به محبت رو هم درک می‌کنن، اما احساس نیاز به نور رو چی؟ هر کسی درک نمی‌کنه. بعضیا به این بلوغ نمی‌رسن، بعضیا می‌میرن نمی‌فهمن نیاز به نور داشتن، چون هیچ وقت اون معده رو باز نکردن. آکبند. من بعضی وقتا به خدا اینجوری مناجات میکنم، میگم خدایا من بخشی از بخش‌های فطری خودم رو آکبند داد تحویلت دادم، البته خدا هم میفرماد خاک بر سرت کنن، اینا رو باید مصرف میکردی، رفته چیا رو باز کردی صندوقاشو برای خودت، اینو باید باز میکردی، اونا همه ظرف بود برای اینجا. انسان نیاز داره به نور. تو رو خدا نگاه کنید، بعضی از اینجا بلند میشن میرن حرم امام رضا، میگن امام رضا به ما یه ذره محبت کن، از اینجا بلند شد رفته تو حرم امام رضا، نور از امام رضا نمیگیره، محبت میخواد از امام رضا بگیره، میره حرم امام رضا میگه به خاطر اینکه امام رضا رو دوست دارم. همین؟ از این بالاتر هم حرف داریم؟ باید بگی من میرم حرم امام رضا چون اون بقعه نور میخوام برم ازش نور بگیرم، نور، نور نیاز دارم، تاریک میشه رو همین مدتی نرم. واقعا تو میفهمی وقتی تاریک میشی؟ آره باید بفهمی. از ذکر و نورون، ذکر نوره. قسمت سوم بحث رسیدیم، ما قسمت اول بحث مانع ذکر مهمترینش چیه؟ احساس ضرورت کسی نمی کنه، بی شخصیتی هم هست تازه، چون آدم خودشو آدم حساب نمی‌کنه، میگه حالا من به یاد خدا باشم من نباشم چه فرقی میکنه تو عالم، من کی هستم که حالا به یاد خدا باشم اهمیتی داشته باشه، من این وقت برای خدا اینقدر ارزش دارم که حالا به یادش بیفتم خوشحال بشه. به قسمت اول بحث. قسمت دوم بحثم گذشتیم چی بود؟ برای اینکه این احساس ضرورت درمون پیدا بشه یه مقداری باید وارد یاد بشیم، وارد ذکر بشیم. وارد ذکر بخوایم بشیم، نور ذکر رو حس میکنیم. نور ذکر رو که حس بکنیم، گرسنگی به نور تازه درمون پیدا میشه. عادتاً وقتی گرسنگی به نور درمون پیدا شد، بعد طلب نور میکنیم، و وقتی میخواییم طلب نور بکنیم از ذکر و نوران. بعضیا بدبختن برا نماز شب، نمیتونن نخونن، بیچاره میشن. داستان سر محبت هم نیست، محبت رو با این قاطی نکنیم. 600 هزار تا دلیل وجود داره برای ارتباط با خدا، همه رو سر محبت خالی نکنید، چون ما ها کم بوده عاطفه داریم معمولا، چون ما محبت رو خوب درک میکنیم، همه رابطه با خودمون با خدا رو هم سر محبت خالی میکنیم. فقط این نیست، نورم هست، مثل گشنگی. گشنت نمیشه شما؟ گشنت نمیشه؟ غذا میخوری دیگه، غذا نخوری دیگه چی؟ اعصابت به هم ریخته؟ بعضی ها معده نور پیدا کردن، بعد معده نور تقویت میکنن. احوال این آدم های دیوونه رو به شما بگم، یه مدتی یه آدم حسابی ندیده نورانی بشه، وای مثل مرغ سرکنده این ور اون ور میره پیش یه آدم میشینه، یه آدم حسابی میره مثلا نماز های بهجتی، یه آدم حسابی چیزی، یا آخه یکم نور به اون بخوره، نور میخوره میخوره میخوره، آخهش آروم شدم، داشتم هلاک میشدم. میره تو جلسه روزه، آره باریکلا شما چقدر امام حسین دوست داری، آفرین بیا برید بیا بلمون کن تو رو خدا دوست داری، فقط من این موضوع، بله امام حسین دوست دارم، من داشتم هلاک میشدم، بنزینم تموم شده بود، آدم نشستم نور بخوره بهم، میگه حسین آخه یه میخورد به ماهان آروم شدم ماهان، خب تموم شد بریم آبانش بریم، نور خورده بهش دیگه. داستان علامه طباطبایی رو گفتم براتون، میرفت روزه، وقتی که رفت روزه دید دیوارهای خونه رو عوض کردن، دیوارهای خونه رو عوض کردن، فرمود اون دیوارهای قبلی چی شدن؟ اون دیوارهای قبلی اون بالاست. آقای طباطبایی همیشه می‌نشست دم در، هر چی بهش اصرار می‌کردن میگفت من دم در می‌شینم.
گفتن اون دیوارهای قبلی همون بالایی است اونجا. ایشون میگه که منو ببرید همونجا بشینم. حاج آقا این دفعه میخوای بری سر جلسه بشینی چرا؟ همیشه دم در می‌نشستی، این دفعه بدون تعارف خودت داری میری. واخه اون دیوارا بهشون نور خورده، میخوام برم بشینم نورش به من بخوره. سالای قبل یا زهرا گفتن میخورده به این دیواره، الان بخوره به من. سجده میکنید شما در نماز، اون سجدگاه نورانی میشه. میگه بعد از نماز دستو بکش به سجدگاه، بکش به صورت خودت. ما خودم اینو درست کردم. میگه حالا خود درست کن، وردو ببر، یه قبس وردار ببر. نور یه معرکه یا نور یه عالمی داره. احساس ضرورت برای ذکر چجوری بکنیم؟ خب نورانی نمیشی. بعضی اینقدر سیاهن، گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه. سیاه تر نمیشه که دیگه. از سیاهی یه مرحله به بعد دیگه سیاه دیگه. اصلا فرق بین نور لحظات نورانی بوده. فداتون بشم، همتون حس میکنید، یه کمی دقت کنید. فقط جزء اونایی که ضروری میرن ذکر خدا رو میگن نباشید، عادت نکرده باشید فقط از روی ضرورت برید بگید خدا. بی خود برید بگید خدا، بی خود همجوری بی دلیل به یاد خدا بیافتید. بی دلیل به معنای مادی کلمه، نه اونجایی که احساس ضرورت میکنید. وقت اون معده شریف رو برای خودتون باز بکنید. اونهایی که میخوان عالم نور رو درک بکنن، من برنامه بهشون بدم، بگم آقا روزی چند دقیقه قرآن بخونید، روزانه چند دقیقه قرآن بخونید، صفا کنید باهاش، دلتون رو تخلیه کنید با همین نیتا. تو کلام خدایی، تو محترمی، تو مقدسی. اولین کسی که بر لبانش جاری شده پیغمبر بوده. تو نوری، یک پارچه نوری. من یک کمی بخونم، دل بدید به قرآن همینقدر، روزی 5 دقیقه. یه روز نخونید میبینی سیاه شدی، درسته؟ میبینی سیاه شدی. به خدا ساده است، به خدا ساده است. آدم میاد پیشت میشینه، بعد چند وقت اینجوری میشه آدم دیگه، آدم خوبی میشی، میفهمی چقدر نورانیه چقدر نورانی نیست، یا میفهمی که الان چقدر حس خوبی داره الان چقدر حس خوبی نداره. آدم ها هستن خوبن، بعضی وقتا نورانی نیستن. چرا؟ چون تو دلش داره غر میزنه، فلان فلان شده، مسخره، نفهم، بیشور، یک حسابی ازش برسن، آشغال فلان فلان شده، هرزه، داره تو خودش میگه، غر میزنه میره به یه کسی کینه، همین تو خودش هایچ هم نمیگه، اکنارش رد میشه آدم سیاه میشه. بابا چه خبره؟ رفیقش باشه میگه چته؟ میگه چی؟ بله سلام، حال شما خوبه؟ ببین الکی نخند، تو الان یه مشکل داری، الان سیاهی زیاد شده، الان چیکار داری میکنی؟ دارم خواهم فوش میدم به یکی. خب فوش نده، کینشو به دل نگذار. باور کنید، با نور زندگی کنید، با نور، با خدا بودن اولین اثرش نورانی شدنه. گفتم اون عالم بزرگوار تو تهران که مرحوم شد به بنده میفرمودن که رجب علی خیاط منو دید، به من گفت چه قیافه یه پیدا کردی؟ قیافه غیر نورانیشو دیده بود، توضیحش هم داده بود. بعد این هم گفته بود ماه عسلش بود، گفت من دوران تازه ازدواج کردم و اینا، خیلی خراب شدی، حرام هم نبود، غافل شده دیگه، رفته قش کرده افتاده زمین. نصیحت هم کرد، بعد رفت میخواست بره، برگشت گفت چی شد؟ چیکار کردی؟ همین الان چیکار کردی؟ گفت چی؟ گفتم استغفرالله. خب بیشتر بگو، بهتر شدی؟ همین الان بهتر شدی؟ یه دونه گفت استغفرالله رب تو بله. ذکر دیگه، ذکر نوره، کدورت و سیاهی رو از بین میبره. خواهش میکنم شما تو وادی نورانی زندگی کردن بیفتید، بعد از یه مدتی بعد بحث میشه از مراتب بالا، اون وقت میبینی که یه مراتبی رو دارن سختگیری میکنن. الان هر ذکری میخوای بگو. بعضی ها رو میگه استا میخوام. آقا امام زمان علیه السلام میاد تو خوابش، اومده بود تو خوابش، این ذکر رو زیاد بگو. بهش گفتم تو؟ امام زمان بهت فرمود؟ آره. برو بابا دیگه، برو. ذکرها نوراشون با هم فرق میکنه، رنگاشون با هم فرق میکنه. از یه زمانی به بعد میان مراتب پیشرفته ذکر رو به شما میگن. اون وقت نور نیاز انسان است، نور مایه لذت انسان است، نور مایه بصیرت است. الان این چراغای اینجا رو خاموش بکنن، حالا خاموش نکنن ها، مثلا کارگاهی اینجا خاموش بکنن، هرچی اینجا رو صحنه باشه، ده نفر دیگه از هیچ کسی چی نمیبینه. الان ما نور نیست، نور تو چشممون نیست، نور در روحمون نیست، خیلی چیزا تو عالم هستا ما نمیبینیم. چراغ نور الهی که روشن شد میگه عجب عالمیه بابا، ما اصلا هیچی خبر نداشتیم. روح ما مکدره، نورانی نیست، چیز نمیتونیم ببینیم. و هر گناهی نور انسان رو کم میکنه. برای اینکه انسان از غفلت استغفار کنید، از غفلت استغفار کنید، یه دفعه زدی زیر خنده، القاه 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 القاه، یه خنده عربی وحشتناک کردی، قهقهه مستانه زدی و خب سیاه شد دله. یه استغفار کوچولو بکن. خدا چند درصدش غفلت بود، چند درصدش بیمزدگی بود، چند درصدش یه استغفار کوچولو بکن. استغفار الله با دلا، اثرش رو از بین ببر. نکته آخری که در این جلسه میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که میخوام چیزی به شما عرض نکنم، و اون یعنی این، کسی بخواد به یاد خدا بیفته اول خدا باید به یادش بیفته. یه بحث گیج کننده است. اگه دید اذیت میکنه پاکش کنید، از هارد حافظه خودتون پاکش بکنید. ذکر اول از جانب مذکوره، بعدن از جانب شما. آقا یه مدتی بود من زیاد به یاد خدا میافتادم، یه مدتی بود خدا دوستت داشت، دوست داشت تو زیاد به یادش بیفتی. آقا یه مدتی من اصلا به یاد خدا نمیافتم، یه مدتی خدا از تو بدش میاد. برو اول دم خدا رو ببین. امشب بریم در خونه خداوند متعال بشینیم، بشینیم در خونه خدا، بگیم خدا گره ها دست شماست، من رفتم سر کار، فکر میکردم من باید برم آدم بشم، بیام به یاد شما بیفتم تا بچه خوبی بشم. این آقای آخر بحثش برگشت گفت نه، خودتو علکی معطل نکن، تا خدا نخواد به یادش نمیفتی. همین الان خدا خواسته شما به یاد خدا بیفتید. من بیچارم صدقه سر شما، خدا خواسته به یاد او بیفتم. درسته؟ خواستید به یاد خدا بیفتید چی کار بکنید؟ اول برید دم خدا رو ببینید. تا دیدید نمیتونید به یاد خدا بیفتید، عقلتون که میرس کارا دست خداست. چون من الان گفتم دیگه روایت، بیاد برید در خونه خدا بشینید، بر بر نگاش کنید، بگید خدا چی کار میکنی؟ چرا منو به یاد خودت نمیندازی؟ چرا منو گرسنه یاد خودت نمیکنی؟ چرا منو دور کردی از خودت؟ در مفاتیح دعای ابو حمزه صومالی یه فراز بسیار زیبای عجیبی داره، حتما شما این فراز رو توی دعای ابو حمزه صومالی دیدید، خیلی جالب. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا مالی چی شده منو؟ به خدا میگه من چمه که اینجوری شدم، تو با من این کارو کردی. چی شده که من هر موقع به خودم میگم بلند شم بیام به یاد تو بیفتم، تو یه چرتی، یه خوابی میندازی، یه خستگی به من میندازی، نمیذاری من
بیام به یاد تو بیفتم. طرز مناجات کردن رو شما نگاه بکنید، طرز مناجات کردن رو. یه صلوات خط کنید. اللهم انی کلما قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدک و ناجیتو که القیت علی نعاسا اذا نصلیت. خدای من هر موقع تصمیم گرفتم خودم رو آماده کنم، مقدمه چینی کنم، بلندشم نماز بخونم، با تو مناجات بکنم، بعد تو چی کردی؟ خستگی انداختی. القیت علی نعاسا، نعاس یعنی چرت، خمیازه. اذا انا صلیتو، حال با خودت حرف زدن بهم ندادی. و سلبتنی مناجاتک، چی شده؟ برای من چه اتفاقی افتاده که تو سلب کردی از من مناجات تو؟ مالی کلما قلت و قد صلحت سریرتی و قرابا من مجالس توابین مجلسی عردد لی بلیتون ازالت قدمی. چی شد خدایا من نتونستم برم اون جلسه خوب، جلسه ای که منو به یاد تو مینداخت، جلسه ذکر میخواستم برم، یه مشکلی برام پیش اومد. چی شده خدا؟ من که میدونم کارا دست توه. من چی شده گفتم من آدم خوبی میخوام بشم، تو نذاشتی آدم خوبی بشم. و حالت بینی و بین خدمت که نذاشتی من خدمت تو برسم. حالا به تعبیر فارسی من راحت ترجمه میکنم، سیدی لعلک ان بابک طردتنی، نکنه تو از در خونه خودت منو تردم کردی. و ان خدمت که نحیتنی، منو دورم انداختی. نحیتنی مثلا این سی رو پرتاب کردن و دور انداختنه. اولا لعلک رأیتنی مستخفن به حق که فاقصیتنی، شاید دیدی من احترام تو رو به جا نمیارم، منو دورم کردی. او لعلک رأیتنی معرضن عنک فقلیتنی، شاید دیدی که من اعراض میکنم از تو، نه یعنی نمیگم رسما به تو، تو اون وقت منو ترکم کردی. لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین، اینها عوامل دور شدن از ذکر خداست. شاید تو منو دیدی دارم دروغ میگم، دروغ میگم تا که تو رو میخوام، بازی دارم میکنم، اینجوری شده. فرفزتنی، منو دور انداختی. او لعلک رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فحرمتنی، خدایا نکنه تو منو شاکر ندیدی برای نعمتهای خودت که منو محرومم کردی. لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، نکنه من نرفتم با علما نشست و برخاست بکنم، فخذلتنی منو خارم کردی. لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، دیدی من با غافلا نشستم و برخاست کردم و عین خیالم هم نیست که من با اهل غفلت هم نشین شدم. فبینی و بینهم خلیتنی، جمله جالبیه، فبینی و بینهم خلیتنی یعنی این که برو خلائق هرچه لایق، برو با هم اونا باش. فبینی و بینهم خلیتنی یعنی منو با اونا تنها گذاشتی، برو با هم اونا باش. او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، نکنه صدای منو دوست نداری بشنوی، عاطفیش میکنه. فباعدتنی. او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، نکنه تو منو به جرم و جنایت هم داری مکافات میکنی. او لعلک به قلت حیایی منک جازیتنی، شاید بی حیا هستم، دیدی حیام کمه. این عوامل رو بنویسید، اونا که می نویسن، ننوشید هم ننوشید بهتر هم از ننویسید. عواملی که موجب می شود خدا اجازه ندهد ما به یاد او بیفتیم. عبارت رو تحویل گرفتی؟ کی می خواد به یاد خدا باشه؟ آقا رو می خواد بره به یاد خدا باشه. اینو نگاه کن، دستشو دراز کرده به سمت خدا، خدا دستتو بده، یالا میخوام دست بد بدم. خدا میگه من نمیخوام دستتو بده ببینیم بابا، میخوام دست بدم. بابا آدم به بزرگتر که اینجوری صحبت نمیکنه که، او تا اراده نکنه اصلا تو نمیتونی طرفش بری. این فکر کرده خدا دیواره، هر موقع خاص میتونه به سمت خدا بره. دیوار نیست، خدا قهر میکنه روشو اونور میکنه، تو اصلا نمیتونی بگی خدا.
اصلا نمیتونی بگی دیگه خدا، انگیزه پیدا نمیکنی بگی خدا، برات خدا گفتن تلخ میشه. اول برای ذکر باید خدا را بیفته. چیکار کنیم خدا را بیفته؟ توبه کنیم. توبه از چه گناهایی؟ این گناه ها. حاج آقا این کارا رو نکنیم که بهتره، اون مال آدم حسابی هاست که این کارا رو نمی کنن. ولی برای من توبه از این کارا لازمه. آدم حسابی ها این کارا رو نمی کنن، نورانی میشن. ولی من اون آدم ناحسابی هم، من باید چی کار کنم؟ من اگه این همه آدم خوبی بودم که این همه بدی رو میذاشتم کنار که دیگه خوب بودم دیگه. زحمت میفرمایید شما، لطف میکنید من نصیحت میکنم برو این همه آدم خوبی بشو تا خدا اجازه بده تو به یادش بیفتی. من نمیتونم این همه آدم خوبی بشم، من توبه میکنم از این بدی ها. تو هر کدوم از این بدی ها افتادید توبه بکنید. امام سجاد صدا میزنه فإن عفوت یا رب فطال ما عفوت عن المذنبین قبلی، خدا اگه منو عفوم کنی تا حالا از این عفو زیاد کردی، ما هم یکیش عفومون کن بره تموم بشه بره. لعلک رعیتنی، ببینید من بگم این لعلک ها هر کدوم عامل اینه که خدا نمیخواد بنده بره به طرف او. لعلک عن بابک ترتنی، عامل اول اراده خود خدا، شاید دلت خواسته منو دور بندازی. خدا الکی که کار نمی کنه، الکی کار نمی کنه، ولی ادب بنده به اینه که خدا رو گاهی اینجوری صدا بزنه، خدا شاید اصلا تو من دوست نداری، اصلا نمیخوای من بیام طرفت. خیلی قشنگه اینو کسی به خدا بگه، چون خدا هیچ وقت کسی رو الکی دور نمیندازه. وقتی اینو میگی یعنی امام حسین هیچ وقت تبعیض قائل نمیشد، یه سیاه‌پوستو احترام نگذاره یه سفیدپوستو احترام بگذاره. برگشت به غلام سیاهش فرمود تو نمیخواد بری میدون؟ و آقا چون من سیاه هم نرم میدون، یعنی من میدونم تو تبعیض قائل نمیشی، ولی یعنی دلم میشکنه و من همچی فکرهایی میکنم. امام حسین بغلش گرفت عزیزم بیا برو، این حرفا چیه میزنی؟ حالا این شبیه اینه، لعلک هم بابک ترتنی، شاید همینجوری هم من خوشت نمیده من انداختی کنار. یعنی تو که علکی کسی رو دور نمیندازی که، ولی اگه علکی هم دور انداختی من که قبولت دارم، که من که بهت حق میدم که من همینجوریش که شایسته تو نیستم. آقا خدا نمیخواد با تو هم سخن بشه، چیکار داری؟ اصلا خوشش نمیاد از تو، با حق داره خوشش نیاد، من بهش حق میدم، من چی هم آخه؟ یه جوجه ای در مقابل چی؟ نه خدا محبت داره، اینجوری تو رو رد نمی کنه. عامل اول خدا دلش نخواد، یهدی من یشا یذل من یشا، تو قرآن یادتون بیاد بیارید اینجا. این عامل اول خیلی پیچیده است، یهدی من یشا یذل من یشا تو قرآن هر کی فهمید اینم میفهمه. عامل دوم لعلک رأیتنی مستخفن به حقک، تو اهمیت نمیدی به خدا. نه جالبه، اما اعدامت بکنن الان حق داری. جالبه ببینیم این چه جوریه. این یعنی استخفاف حق، یعنی خار شمردن حق. حق اون چیزیه که زینب سید الشهدا رو صدا میزنه که این قربانی کمو از ما قبول کن. بابا خدا احترام داره، خدا خیلی بزرگه. مستخفن به حق که، اولین عیب چیه بفرمایید؟ مستخفن به حق که، برای اینکه ما مستخفن به حق که نباشیم، الله اکبر نمازو محکم بگید. یادتونه اون اوایل ما با کبریای خدا صحبت میکردیم؟ الله اکبر، خدا بزرگه، خدا خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی با شکوهه. اینو یادتون باشه رفقا، الله اکبر اول نمازو با احترام بگید، بعد بقیه نمازم سر تو خاروندی بی نداره. چون من آدم حسابی نیستم میگم بی نداره، ولی آدم حسابی میگن عیبی داره، ولی من چون آدم حسابی نیستم از خودم صحبت میکنم. الله اکبر رو با احترام بگو، بقیهش دیگه همین گاز بگی برو. در روایت داره کسی الله اکبر نماز رو بی احترامی میکنه، بی توجه، الله اکبر، تو الله اکبرم تو سیب زمینی پیازه روایت داره خدا میفرماید که دروغ گوداری منو گول میزنی، نمیترسی همین الان چهره تو رو به چهره حمار تبدیل کنم؟ اونایی هم که میخوان عاشق خدا بشن بدونن راه عاشقی به خدا اینه که اول به خدا احترام بگذاریم. مستخفن به حق که ای به اول احترام نمیذاره. آقا خدا، ببخشید من یکمی کفر بگم، خدا با من چقدر فرق میکنه؟ حاجا خجالت بکش، ما نیم ساعت داریم حرف تو رو گوش میدیم، یه ساعتی تو خیلی دور برمیداری. یا این چه طرز حرف زدنیه؟ حالا کفر داریم میگیم دیگه، کفر کفر کش کنه. خدا چقدر من بزرگتره؟ بابا حاجا خجالت بکش، این گناه داره، تو اصلا داری اینجوری میگی. حالا گناه هم داره، ما دیگه تکرار نمیکنیم. بنده جایی به احترام نذارن نمیرم، جایی بهم احترام نذارن نمیرم. بنده خاک برسری که اصلا از من بدتر پیدا میشه تو عالم و خدا بهش کسی احترام نذاره میره؟ ظرفیت پذیرشش رو پیدا نمی کنی. گناه اول، مستخفن به حق کرد، تو دلتون اهمیت خدا رو برید بالا. گناه دوم، معارضن عن کرد، درسته؟ به یاد خدا بیفتی بگی حالا ول کن. ببین اونجایی که خدا تو رو به یاد خودش انداخته حالا ول کن نگو. اونجایی که پا داده عبادت کنی، اونجایی که اعراض نکن دیگه، حداقل به آغوش خدا نمیروی، نمیدوی به سمت خدا، خب در فرق مبارکش ملاج شریفتون بخورد این زندگیتان. اما حالا اینجا که پا داده دیگه، حالا دم دستش پشت نکن دیگه بهش دیگه. معارضن انکنی رو از خدا برگردوندن، این فرق میکنه با اون قبلی. دروغ گویی، دروغ میگه، میگه من خدا رو دوست دارم، اصلا راست میگه. رفقا یک کمی تو خودمون بنشین ببین ما دروغ میگیم کجاش، دروغ میگیم کجاشو، دروغ میگیم به خودمون راست بگیم. اینقدر عنایت خدا، من یه آدم حسابی رو دیدم یه جا، بعد به خودم گفتم که ببین تو حاضری اینجوری زندگی کنی اینقدر آدم حسابی بشی؟ بعد خیلی اون روز حالم خوب بود، به خودم گفتم نه من اصلا نمیخوام آدم خوبی بشم. اینقدر بلند پرواز بودم من، به کمتر از حضرت امام رضایت نمیدادم، بعد تازه میگفتم زهز امام مال زمان خودش بوده، حتما ما باید بهتر بشیم. بعد هم دروغ میگم، من اصلا نمیخوام زیاد آدم خوبی بشم، میدونی؟ من اصلا نمیخوام زیاد آدم خوبی بشم. حرف راست خودم رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم اینکه به خودم راست گفتم. گاهی از اوقات ما به خودم دروغ میگیم. دروغ نگیم. امام زمان، آقا شما بیا، ما زیر سایه تو بودن برامون ارزش داره. دروغ چرا میگی؟ بگو جالبه، حالا همه هستن شما هم تشریف بیارید. آخه دروغگویی هم حق حدی داره دیگه، بعضی خودشون اصلا حالشون نیستن دروغ میگن. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک. عامل بعدی برای اینکه خدا ما رو به یاد خودش نندازه، عامل بعدی شکر. هر چی داشتی باید شکرشو به جا بیاری، بلافاصله تشکر بکنی. هر نعمت خوبی، هر یادی از خدا گیر آوردی، بلافاصله از خدای تشکر بکن. نماز خوب خوندی، بلافاصله از خدای تشکر بکن. نماز بد خوندی، به خاطر بدیش استغفار بکن. به خاطر اینکه اصل نماز رو خوندی یه تشکر بکن. تشکر خیلی لازمه، تشکر یادتون نره. تا نعمتی رو غفلت کنی تشکر نکنی، تو زندگیت کم میذاره خدا. فقط تنیم مجالس العلماء، با آدم حسابی ها. علماء نه یعنی امامه به سرها، البته خب بسیار از امامه به سرها عالمن، بنده نوار هستم، مثلا بعضی از علماء هستن واقعا عالمن، عالمه به خدا هستن، بعضی مثلا امامه به سر نیستن ولی عالمه به دین هستن. میشینی بلند میشدم چهار تا کلمه خوب ازشون یاد میگیره، نشست و برخاست با اینا. رأیتنی فی القافلین، نشست و برخاست بکنی خدا تو رو به یاد خودش زیاد میندازه. قافلین، اگر با اهل قفلت نشست و برخاست بکنی، بعضی دیدی سال بیاد بره به یاد خدا نمیافتند.
تو کلماتشون، تو نگاهشون، تو تحلیلشون برای هستی، اصلا خدا وجود نداره. با اینا اصلا حرف نزن. میخوای بگی هوا چجوریه این نفر دیگه بپرس. میخوای بگی ساعت چنده بهش نگو ساعت چنده. زنگ بزن موبایل که همراهت هست به 119 ساعت میگه. زنگ بزن یه 500 تومن میفته. عوضش با این لامصب صحبت نکرد. بعضی اصلا آدم غافلی هن. ازشون فاصله بگیرید. تلویزیون هم گاهی میتونه به عنوان همنشین غفلت زا به حساب بیاد. من یه نفر رو دیدم این موبایل، بعضی کفتر بازن، بعضی موبایل بازن، دیدید؟ فوق حرفه‌ای هن. بنده خودم هم این مقدار آلوده تکنولوژی هستم، بالاخره نیاز حالا دیگه ایجاد میشه. نشسته بود جواله داشت برنامه هاش درست میکرد. گفتم چیه موبایلت؟ گفت آره این برنامه رو دارم درست میکنم و اینا، دارم باید یکم باش کار کنم، تازه گرفتم. گفت خاموش که گذاشتی بشه. گفتم خرابه؟ من میخواستم اطلاعاتم رو زیاد بکنم، خرابه؟ گفت نه آجا، من هر موقع یک کمی زیاد با موبایل برمیرم خدا بعدش میاد. پیدا کنید پرتقال فروش را که این وقتی خدا بعدش میاد میفهمه. نمی‌بینی زیادی غرق شدی یا ولکن الله. نه اینکه بگم یادگیری خوب نیستا، من دارم یه چیز دیگه میگم. یادگیری خوبه، خوبه. بعضی وقت آدم زندگیش میشه فلغافلین، میره تا جا داشته باشه میره سرش که خود به سنگ دفعی یا خدا میگه فلغافلین. میدونید کسی که در غافلین قرار بگیره خدا مأیوسش میکنه از رحمت خودش. ما با ما که خدا بهمون نگاه نمی کنه. کسی که با غافلین نشست و برخاست بکنه خدا مأیوسش میکنه. آلف مجالس البطالین. بطالین کیان؟ بطالین با غافلین چه فرقی دارن؟ بطالین بیکاران، بیکاره. خب چه خبر؟ واقعا اصلا بیکاره. ببین تو چند ساعت میتونی اینجا همینجوری بشینی؟ والا 5 ساعتی هست نشستیم، 3-4 ساعت دیگه هم جا داره. واقعا خدایا در هر لحظه شغل مناسب، مشغولیت مناسب برای همه این جمع فراهم بگردان. وقت نداشته باشدم سر به خارونه. غافل از خدا یه چیز بیکار یه چیز دیگه است. بطالین علکی. خب چیکار کنیم حالا؟ حالا الان چیکار؟ وای من اصلا یه جوری میشه این آدم رو میرم. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ حوصله‌مون سر رفت. فقط حوصله سر نره. بیدینیه ها، این بیدینیه. خب عامل بعدی، خدا بعضی ها رو صداشون رو دوست نداره بشنوه. اولا علک لم تحب ان تسمع دعایی. دوست نداری از صدای من نکنه بدت میاد. اینم از اوناسا. خدا از صدای بنده های خودش بدش نمیاد. مثل مامان میمونه. مامانا دیدی این بچه یک آهنگ جیگرخراشی داره که نگو اعصاب همه رو. مامانی میگه قربون صدای بلبلید برم الهی. مادر صدای بچهش براش اینجوریه. اصلا براش فرق نمیکنه. خدا هم اینجوریه. صدای ماها براشون آقا نصف شب برید در خونه خدا با صدا قرآن بخونید. عبدالواسط هم بهتر خدا تحویل میگیره. نوار تو وقتی نیستی میذاره برای خودش. بندش خودت ساخته، خودش ساخته تو رو. خدا که بچه نی دنبال خوننده بیفته. تو برای تو براش. خدا صدای بندش رو دوست داره. و اینجا صدا میزنه خدا نکنه اصلا صدای منو دوست نداری. یعنی خدای من کم آوردم دلیل. آخه اگه به این دلائل نیست یعنی تو که نمیشه صدای منو دوست نداشته باشی. ولی بعضی ها اینقدر بد میشن که خدا دیگه صداشون هم دوست نداره. بعضی ها اینقدر بد نمیشن. من اطمینان به شماها بدم، ما شما همتون آدمای خوبی هستید متاسفانه. نمیتونید مخاطب من قرار بگیرید، ولی آدم بدی خدای نکردم بودید هیچ وقت به اینجا آدم نمیرسه که به این سادگی ببینه که خدا صدا شنیدن صداشو بدش بیاد. این دیگه آخرشه. نمیشه خدا از صدای بندش بدش بیاد. خیلی بعیده. اصلا امکان نداره.
خب از صدای من بدت نمیاد، پس چی شده؟ گناه، به جرمی و جریرتی. گناه موجب میشه که خدا نمیخواد صدای آدم بشنوه. خدا که با ما قهر بکنه که دائمی نیست، خودش آشتی میکنه. اثر خوبش چیه؟ خاک بر سرم، خدا چند ساعت نگاه نمی کنه؟ چند ساعت با آدم نگاه نمی کنه؟ من چیکارش کنم اون وقت؟ این چند ساعت چیکار کنم؟ این هم اثر خوبش. هر کی اثری رو گرفت، چند ساعت بهت نگاه می کنه خدا؟ بعد بهت نگاه می کنه. بعضی ها آختون اون بعدش رو می گن، بعضی ها خاک بر سرمه این چند ساعت رو می گن. دیگه به روحیه بستگی داره دیگه. اولا علکه به قلت حیائی. عامل بعدی کمی حیا. بنده باید نسبت به خدا حیا داشته باشه. حیا هم میخواید زیاد داشته باشید، استغفار زیاد بکنید. استغفار زیاد حیا رو میبره بالا، سجده زیاد حیا رو میبره بالا. اینا عواملی هستن که خدا نمیذاره ما عبادت کنیم. خدا نمیذاره ما عبادت کنیم. بعد راه حلش چیه؟ فین عفوت، خدای باید ما رو عفومون کنی. اینم از راه حلش که خداوند متعال، خداوند متعال رو یه جوری راضی کنیم که با ما به عبادت بپردازه. من از شما یه تقاضا دارم. این حرفایی که من خدمت شما میزنم، این حرفا هی میخواد یه گوشه هایی رو برای ما باز کنه. تا آخر روز قیامت هم این گوشه ها که از جلوی چشم آدم بره کنار درد دوا نمیشه ها، ولی اینها یه گوشه هایی رو میزنه کنار. فداتون بشم، این حرفا با این که درسته، خیلی اگرم دقیق تر از خیلی از حرفای دقیق باشه، همش یه گوشه هایی رو از پرده میزنه کنار. تجربه ای که خودتون عملا پیدا میکنید، تجربه ای است که اصلاً با معانی ظاهری این کلماتی که میشنوید یکی نیست. اون تجربه شیرینیش به شدت مضاعفه. اون تجربه خیلی عالی تره. اون تجربه، البته شما هم بخواید تجربتون رو بگید، شاید یه چیزی حدود همین حرفا رو بزنید، ولی بعد همین حرفا رو هم به هر کسی بزنید میگید اصلاً این حرفها کفایت نمیکنه برای این که بگه من چه تجربه‌ای پیدا کردم. یادتون باشه، تجربه‌ای که از با خدا بودن پیدا می‌کنید ورای این حرفاست. تو حرف نمی‌گنجه. یه وقت دوستان به این حرفا بسنده نکنن. این حرفها کسی رو جذب نکنه ها. این حرفها خیلی کمتر از اون حقیقته. اون حقیقت رو ببینی چگونه تو رو جذب خواهد کرد. یه وقت شما تصور نکنید جذب نمیشید به خدا به خاطر این حرفاست. اون خدا خیلی شیرین تر از این حرف هاست. این حرف ها رو، این حرف ها نمیدونم چی کار میکنه، خیلی سهمشون کمه. این حرف ها خیلی سهمشون کمه. یک مخصوصا یه چیزی که باید فقط برید و حس کنید اینه که ذکر اول از من شروع میشه یا از خدا. خب اگه خدا شروع میشه، پس من هیچ کاری نکنم دیگه، از خدا شروع بشه دیگه. نه، خدا از من ناراحته. خدایا من برم بگم که خدا از من ناراحت نباش. خدا میشه از من ناراحت نباشی؟ خب اینو اول خدا گفت، بعد تو گفتی. اینو اول خدا گفت، پس چرا زودتر نگفت؟ این گیج و میج میکنه آدمو. اینو فقط باید بری لمس کنی. اون وقت در مسیر لمس، من میخواستم دوچرخه سواری به یه نفر یاد بدم، میگفت آخه من وقتی میشینم میفتم از این ور. میگفتم بابا نمیفتی. میومد میفتاد، میگفت یا این ور میفتم یا این ور. من مونده بودم خدایا. میگفت پس من نمیفتم. میگفت من نمیدونم شما چرا نمیفتی. گفتم بابا پا بزن برو نمیفتی، اصلا خاصیتش اینه نمیذاره بیفتی، ما باید اصرار کنی تا بیفتی. میگفت نمیشه، بیا میاد سوار شه، میاد پا بزنه میافتاد. دیدید این صحنه رو؟ نمیشه اصلا، نتونست. آخرش هم دوچرخه سواری یاد نگرفت، حداقل تو اون مرحله که ما چی بودیم یاد نگرفت. بعد اونایی که دوچرخه سواری بلدن، اینم هم مثل همونه. اول خدا باید اجازه بده بعد تو به یاد خدا بیفتی. خدا الان اجازه نمیده تو به یاد خدا بیفتی بچه بدی شدی. آره برو بگو خدای معذرت میخوام، خدای اجازه بده، خدای منو ببخش. باشه میرم میگم خدای من منو ببخش. ببین این اول خدا گفت بعد تو گفتی. اینو کی گفت؟ اینو کی اجازه داد؟ من که بچه بدی بودم که. خیلی پیچیده است. اینا رو باید برید تجربه کنیم. با تعامل‌های این دنیایی فرق میکنه. برید خودتون بندازید تو بغل خدا، یه مدتی سرتون رو بندازید پایین، بهتون حرفی که میزنن اولیای خدا ها مثل نماز اول وقت و اینا رو گوش کنید، سعی کنید خودتون رو بچسبونید. اون تجربه شیرین تر از هزاران حرفیه که میتونه گوشه های دلمون رو روشن بکنه برای گوشه هایی که از این پرده ها برمیداره. من یاد خدا رو میخوام بگم چقدر شیرینه، یه مثال از کربلا خدمت شما میزنم و اونم این که همون روضه مشهوری که شنیدن داره ولی بیشتر با تفکر چشیدن این روضه خیلی اهمیت داره. ماها 1% حضرت زینب کبرا زجر بکشیم در راه خدا، به خودمون حق میدیم دیگه نماز شب اون شب نخون. ما دیگه کلی اهران دیگه اصلا کلی زحمت کشیدیم برای خدا، خسته هم هستیم، کار داریم فردا اینا. زینب کبرا کار نداشت فردا، شب عاشورا نماز شب نشسته میخونه، پادرد گرفته از بس صبح راه رفته تا عصر، کار نداشت فردا. ما میذاریم هر موقع کار وضعمون خراب شد بریم در خونه خدا. زینب کبرا خیلی وضعش خراب شده بود، داره بچه ها شهید شدن، عزیزان شهید شدن، تازیانه خورده. ما هر موقع ترسیم میریم در خونه خدا. زینب ترسیده؟ از چی میترسه زینب؟ همشو باباش علی بهش گفته زینب هم اینجوری میشه، دل قوی دار. باشه، حسین به قلب زینب اشاره کرده، کم بود نداره زینب، برای چی بینه در خون خدا؟ نگاه کنید به حضرت زینب و نماز شبش، بعد به خودتون شاید این نتیجه رو بگیرید، بگید که مسکه نماز شب رو باید خوند ها؟ مسکه باید خوند، اصلا این حرفا رو بر نمیداره، در حالی نماز شب باید خوند، دلیل نمیخواد اصلا، شرایط نمیخواد. نماز شب آدم نماز شب میخونه دیگه. میگه دیدم عمه هم زینب نه میخوابه نه بر میخیزه، میخواد نماز شب بخونه، چرا بلند نمیشه؟ ایمه نمیخواد که چرا نمیخوابه، دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. خیلی روزه ها رو کسی بره که کربلا میتونه ببینه. دوره درست 3400 سال گذشته. من تو هر سفری که رفتم یکی دو تا روزه رو زمین کربلا به هم نشون داده. یکیش اینه. میدونید بین خیمگاه و قتلگاه ابا عبدالله حسین چقدر راهه؟ از در این سالون تا این چهار رایی که هست حدوداً برید، از خیمگاه اومدید تا تل زینبیه، درسته؟ اینقدر راه دیگه برید میرسید تا قتلگاه، اینقدر راه دیگه برید میرسید تا محل شهادت علی اصغر، اول مرز سپاه دشمن. اینقدر راه دیگه بهش اضافه کنید، بیشتر برید میرسید محل شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسین. چقدر شد؟ یه متراژی اندازه‌گیری بکنید. یکی از دویدنای حضرت زینب از خیمگاه بود تا کنار بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین تا بیاد برادر رو از اونجا بردار از روی علی اکبر. خیلی هم بعیده اینا دروغ باشه که محله ها هزاران نفر شاهد بودن اتفاق افتاده. حادثه تو شب و مخفیانه و یکی دو نفر که نبوده که. مقاتل هم نوشتن علی اکبر انتهای سپاه دشمن افتاد زمین.
بعد مقاتل نوشتن زینب کبرا اونجا حاضر شد. میدین چقدر دویده؟ چقدر راه رفته؟ بعد تمام این مسیر رو برگشته. این یکی از سفرهای از زینبه در روز کربلا. جوونا شما برید چند بار نفس تازه باید بکنید. تو بیابونها باید بگرده، ورداره بچه ها رو از تو بیابونها و داستانهای دیگه بماند. یکی دیگه از روزه هایی که دوست دارم روزه بخونم براتون بگم، شب جمعه از شب زیارتی حرم ابا عبدالله حسین، قصه آبه. من تا قبل از اینکه برم کربلا فکر میکردم کربلا تو بیابان برهوتیه، اونجا خوب طبیعتا آدم تشنه میمونه، چرا حسین با خودش این همه آب بر نداشت ببره؟ اما خیلیاتون شاید کربلا نرفته باشید، شمال کشور ما دیدید چقدر آب زیاده، از هر طرف همینجوری آب جاریه. کربلا اینجوریه، یه منطقه به شدت پر آب. اونجا کسی از آتش له له بزنه، این داغ خیلی مضاعفه. اصلا کربلا مکان مرطوبیه، منتها آفتاب داغی داره، آفتاب داغی داره. هنوزم شما برید کربلا انقدر روزه، زمین کربلا براتون میخونه. نمیخوام تشویق کنم حتما برید، شرایط دشوار، رفتن توصیه نمیشه، اما کربلا داغهایی رو در خودش نهفته داره که خیلی عجیبه. انشاءالله ذکر خدا رو به واسطه ابا عبدالله الحسین و زینب کبرا اهمیتشو بیشتر درک کنیم. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو آنی از ذکر خودت و یاد خودت غافل مگردان. یا آقای اومد سر راه حضرت موسی، این لوتیا بود، گفت کجا داری میری؟ دارم میرم کوه. گفت برو به خدات بگو که چرا با ما کاری نداری، ما هر کاری میکنیم بیدینی میکنیم تو بی خیالشی، کوه به خوبی خدایی کن ببینم. بریا قلدر و قلچماق هم بود، حضرت موسی بهش چیزی نفرمودن، اومدن رفتن مناجات و آخرش صدا زد خدای جواب اون بنده خدا رو چی بدم. خودت شنیدی خداوند متعال فرمود که برو بهش بگو من بالاترین عذاب رو بهت دادم. گفت خدای بزرگترین عذاب چیه بهش دادی؟ خداوند متعال فرموده باشن که برو بهش بگو که ببین یاد من برات شیرین نیست، من خدا بزرگتر از این نمیتونم بهت عذاب بدم. خوشت نمیاد، میگن خدا خوشت نمیاد. بیچارت کردم رفته دیگه، نفهمیدی از کجا خوردی. خدایا حلاوت و شیرینی ذکر تو به ما عنایت بفرما. خدایا مجلس ما رو مجلس ذکر و حضور پررنگ مهربانانه خودت قرار بده. معرفت ما به خودت بیشتر بگردان، محبت ما به خودت بیشتر بگردان. در مقام عمل به ما توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدای آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت امام زمان علیه السلام متصل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.